فرمود شما لباس هم دیگه اید. بنابراین وقتی که این برهنگی برای کسی رو به وجود میاری، آبروی او رو میریزی که هیچ، آبروی خودت داره میره. اینطوری نیست که او فقط اونه. به همین خاطر میگه نگید. این نکته است. نکته دیگه متاسفانه تعریف کردن موقعیت زندگی ها برای دیگران فراوان مشکل، شاید بگیم خانوادگی، به وجود میاره. همش مینالی؟ خب همینه. وقت از اون همینه، یعنی وقتی که زندگیش برای دیگران تعریف میکنه ولو مشکل هم هست. ها ایشون فرمایید تا سوال دیگر هم انشالله بهش میپردازیم. ادامه بحث جلسه قبل که پاسخ به سوال اول بود، مقدارش باقی مونده. اولویت ها را مطرح میکردیم. بحث به اینجا رسید که در حقیقت اولویت سوم تعیین وقتی برای بودن با اعضای خانواده بود. خب بعد از این اولویت ها بحثای مطرح شد که برای اینکه بتونیم با خانواده اولویت قائل باشیم، قرار بود که نکته هایی رو رعایت کنیم، وظایف شرعی رو بشناسیم. یک، به جای برداشت کردن از سرمایه به سرمایه افزوده کنیم. دو، حالا نکته سوم امشب هستش. نکته سوم میگن که بحث احترام با یه سیکلی درست میشه، یه روندی داره. چطور به دیگران احترام بگذاریم یه بحثه، چرا این احترام باشه در بین اعضای فامیل و خانواده یه بحث دیگه است. چراش رو، خب اون روایتی بود که جلسات قبل قرائت شد از امیر مومنان آقا علی بن ابی طالب علیه السلام، اما این روایت به شکل دیگر هم در جای دیگه اومده. میگن احترام اعتماد میاره. ببین به شکل دیگه روایت از معصوم دیگر، احترام اعتماد میاره. حالا اگه یک کسی احترام کرد، آدم مغروری نبود، آدم متواضعی بود، اعتماد طرف مقابل رو جذب میکنه. وقتی اعتماد به وجود اومد، اطاعت به وجود میاره. یعنی هم دیگر در مقابل فرمان هم دیگر، نگاه هم دیگر، خواسته هم دیگر دچار مشکل نمیشیم. البته این تنها برای خانواده نیست، برای تمام روابط بین فردیه، اهم از جایگاه شغلی و غیر شغلی. میفرماد اگه احترام کردیم ظرفیت نداشته باشه سوء استفاده میکنه. همچی چیزی نیست. ما اگر احترام را درست انجام بدیم سوء استفاده نمیشه. حالا مراحلش گفته میشه. عرض کردم چطور به دیگران احترام بگذاریم خودش نکته ایست. منتها اول این سیکل رو بگیریم که این سیکل اگه بخواد درست بشه راه حل داره. پس اعتماد بعد از احترام. اگر اعتماد شد، اطاعت و یادگیری کنارش هست. اگر اطاعت و یادگیری شد میشه آرامش. ثمره این اطاعت آرامشه. چرا؟ چون آدم در یک مجموعه از یادگیری ها و یک مجموعه از ارتباط دوستانه قرار گرفته که اطاعت بر اساس اجبار نبوده، بر اساس رو دربایستی نبوده که بخواد اون آرامش رو ازش بگیره. حالا بگه چرا این کار کردم، چرا اون کار نکردم، چرا این تصمیم گرفتم، چرا اون تصمیم نگرفتم. در صورت اون آرامش رو در اینجا به وجود میاره. بعد که آرامش بود، دنباله حدیث حضرت هم همین بود که شادیه، بعد از شادی موفقیته. چون آدم متزلزل هیچ موقع نمیتونه موفق بشه و آدم متزلزل شاداب هم نیست. معمولا افسرده میشه، معمولا عصبانی میشه، نگرانه و مشکلات دیگه براش وجود میاره. خب این سیکل بود که حالا چطوری این رو به وجود بیاریم. این سر نخ اولش که احترامه، چگونه احترام کنیم. پنج نکته رو ابتداءن برای احترام به عنوان مراحل مطرح میشه. مرحله اول میگن گوش دادن، به تعبیری میگن که ما قبل از آن که توجیه کنیم نیاز این هست اول گوش بدیم، چون ممکنه گاهی با طرفی روبرو شدیم، با کسی روبرو شدیم، میخواد اعضای خانواده یا غیر اعضای خانواده فرق نمی کنه، به عنوان دوستان، همسایگان، همشهری، همکشوری، با کسی روبرو شدیم که خیلی عصبانیه، با اوج بد و بیرا رسیده حرفاش، اما میگه خوب گوش کنیم ابتدا صبورانه. وقتی که گوش کردی به جای توجیه کارها، چه کار خودمون چه کار دیگری، ما همدلی کنیم. میگه اول همدردی بعد توجیه، یه اصطلاحی طوری هست، اول همدردی بعد توجیه. بعد گوش کردی همدلی کنیم. من یه مثال بزنم شاید روشن‌تر میشه، مثال خانوادگی بزنم بقیش روشن میشه دیگه. مثلا فرض فرمید قرار بر این بوده یکی از اعضای خانواده برای دیگری کاری انجام بده، مثلا شما الان بهتون گفتن آمدی خونه، مثلا لباسمون تو خوشروی هست اونم بیار. آن وقتی رفتی خونه دست خالی رفتی، ممکنه این گرد و خاک شروع شه اینجا. میگه اول حسابی گوش کن، بعد که گوش کردی توجیه نکن، بگه بله فلانی اصلا صحبتش طول داد، چون دوستش طول داشت منم رو نمیشد پاشم، بالاخره دیدن چینی شد. میگه توجیه نکن اول، بذار حسابی حرفاش که زد، بعد گفت بله حق داری، همدلی ها واقعا من بایستی که نمیاردم ولی نشد. چرا نشد؟ تقصیر این فلانی بود، خیلی رک ایشون زمان را برد. میگه مثلا نه، یعنی وقتی که شما همدلی میکنی توجیه نمیکنی آرامش رو به وجود میاره، میگه از سیستم عصبی طوریه. یا اگر نه من بحث رو زیاد ادامه ندادم، بلکه مشکل جای دیگه بوده، ماشین نبود، از هم اول بگی ماشین بود، که بازم میگی ماشین نبود، این ماشینا پرمه مثل این که دزیده بودن، همه پنچر شده بود، اونم جواب اینطوری میده. ولی وقتی که این بحث مطرح شد که اول گوش دادیم بعد گفتیم بله حق با شماست، باید میآوردیم، نمیدونم چی شد، باید حتما حالا ان شاء الله جبران میکنیم، بعد میگه شروع کن بعد توجیهت بعدم، که ولی این مشکل بود واقعا، دلم میخواست برسم ولی وایستادم ماشین نبود، توجیه بعدش. بنابراین اول گوش دادن بعد هم دلی. بعد سوم میگه ایجاد زمینه اشتراک، یه توی قسمت کوچیکی از کار رو زمینه اشتراک ایجاد کن، این همون لحظه یا به عنوان درد دل یک موضوعی زمینه اشتراک بگیریم، یا به عنوان یک روند کاری زمینه اشتراک بگیریم، نباید اینجا باز دوباره مقابله ای باشه. چهارم، خب بعد میگه دیگر چی؟ اینه گفتی، حالا برگشتم بگو ببینیم یارا چه خبر؟ یعنی خبر بعدی رو حتما باید پرسید، چون الان ممکنه اون کاری که عصبانیش کرده تو ذهنشه ولی کارهای دیگری پشت سرشه، غافل از این که این کاری که جلو مطرح شد، ابتدا مطرح شد، عامل عصبانیت نبوده. اینو خواهم عرض کنیم، ما مشکل جای دیگه است، ای بهانه است. چی بهانه است؟ گفتو لباس بیار نیوردی، چون عیانه، چون روشنه. ولی اگر از همون اول میگفت که خب شما اومدی خونه مثلا لبخند نزدی، خیلی بد میشه تابلو اصلا. یا مثلا دوستتون از همون اول میگفت که شما دیروز مثلا وفاداری خودتون نشون ندادی، خیلی تابلو بود. اما الان میگه سر ساعت فلان قرار بود شما اینجا بیه، چرا نیومدی؟ اونی که روشن‌تره انسان معمولا بهانه قرار میده، اونی که جلو میندازه تقریبا میشه گفت دلیل اصلی نیست. به همین خاطر میگه اول گوش بده، بعد همدردی کن، بعد توجیه کن، یه زمینه مشترکم پیدا کن توجیه کن. بعد که توجیه کردی بگو دیگه چیکار، اون اصل کاریه رو بگو. وقتی وارد این بحث میشی تازه میفهمه نه، این آدم یه آدم روشن و تقریبا با توجهیه، حواسش جمعه، میدونه که من چیز دیگه میخوام بهش میگم، میدونه که من درد دل دیگه دارم. مخصوصا افرادی که تازه با ما آشنا شدن، اگه عصبانی بشن هنوز اون رو دربایستی اجازه نمیده همه چی رو بگید ابتداعا، این مشکلات رو دارن. بنابراین بگذاریم حرفاشو بکشیم بیرون، اول گوش دادنه ولی بعدش هم دیگه چه خبر رو میخواد. چهارم، بعد درخواست کنیم دوست داری چه کاری، چه وظیفه ای من انجام بدم. این درخواست حتما تکرار بشه، چون بعضی از اینها حالت عصبانیت دارن، واقعا درخواستی دارن ولی نمیتونن بگن. این نهایت احترامه، این شکل درست احترامه. بعد سوء استفاده هم نمیشه. چرا؟ چون ما هم نوع کار ازشون خواستیم، هم نوع همدلی رو کردیم، هم نوع زمینه اشتراک رو به وجود آوردیم. این هم سومین نکته برای این که بتونیم به اون اولویت خانوادگی تداوم بدیم. زمینه اشتراک یعنی این که ما ابتداعا بیاییم، اینطوری بازتر بگم، تلاش کنیم صفات مشترک، خواسته های مشترک بین خودمون و اون دیگری که میخواد همسر باشه، میخواد فرزند باشه، فامیل باشه، همسایه باشه، یه زمینه های مشترکی داریم. مثلا بعضی ها هستن که روی یک نکتهی پافشاری دارن، اون نکته مورد توجه ما هم هست، اشکالی هم نداره. روی یک قضیهی حساسن، ما هم حساسیت میتونیم نشون بدیم، این زمینه مشترک منظور اوناست. اما چهارمین نکته، در حقیقت چهارمین نکته برای این که بتونیم در اولویت وقت برای خانواده وظیفه خودمون رو انجام بدیم، میگه مراقب حرفای نیشدار باشی. خیلی مواقع خود همسر حرف نیشدار میزنه، بعضی مواقع همسایگان و فامیل ها حرفای نیشدار میزنن. حرفای نیشدار متفاوت، مثلا میگه که اینم از خریدش، یا مثلا میگه که اینم از نمیدونم رفاقتش، یا مثلا میگه که ها اینم از دوستیش. بگی تا برسه به حرفای نیشدار دیگر. این کار همیشگیشه، اینم یه نوع حرف نیش داره و انواع مختلف داره. اینا سرطه یک کرباس هم دیگه تیز میشه. میگه که مراقب باشید افرادی که حرفای نیش دار میزنن، حرفای ناروا میزنن، فقط و فقط اینا آدم هایی هستن که احساس حقارت و یا در حقیقت احساس شکست در وجودشون هست. احساس میکنن به مطلب اصلی نرسیدن. چون اینطوریه، شما در مقابلش بزرگ باش. اگر بنا باشه شما هم مثل اون کوچیک باشی، میشه بچه بازی. این اصطلاحا اینطوری میگه. حضرت امیر علیه السلام در کلماتای حکمتش میفرماید اگر بخوای بزرگ بمونی، با افرادی که کنایه میزنند یک و به دو نکن. یه جای دیگه حضرت می فرماید سخنان بیهوده همنشین را منزجر می کنه، آدم مدیر رو بی مقدار و بی ارزش می کنه. مخصوصا یه نفر تو خونه یا تو محل کارش حالت مدیری داره، حالت بزرگی رو داره، میگه مراقب باش، بی مقدارت میکنه اگر با این فردی که نیش میزنه بخوای جوابش بدی، بی ارزشت میکنه. اینجا میگه تجاهل عمدیه، حرف قرآن اینه، تجاهل عمدیه، میدونید که نیش زده ولی ولش کن. قالو سلاما، بله، البته قالو سلاما آیات دیگر هم داریم. مثلا من آیش رو خدمتون عرض کنم، سوره فصلت آیه 34 و 35 می فرماید نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی دفع کن. بعد می فرماید با نیکی پاسخ دادن و بدی ها دوستی شما صمیمی تر میشه. این روش، روش صابرانه. در یه جای دیگه بحث مخلصین رو مطرح میکنه، میفرماید افرادی که اخلاص دارن چند تا خصوصیت دارن. اینا یه خصوصیتشون اینه که توقع از دیگران ندارن. سوره مریم آیه 96 رو وقتی توضیح میده افراد صالح رو، در پایین اون در تفسیر جامع و جوامع و در مخصوصا سوره انسان آیه 9، سوره انسان آیه 9 اینه که آدمای مخلص، آدمای بزرگوار، این دوتا صفت کنارشون هست، توقع از دیگری نداره که تمجیدش بکنه، بلکه کاری میکنه که دیگری واداره به عمل خودش بشه تا اون تمجید پذیر بشه. یعنی ما اونه تمجید کنیم، اینقدر بزرگ بشه، کمکش کنیم، با ارزش بشه که ما تمجیدش کنیم. آدم مخلصی طوریه، یعنی برای خودش دل نمیسوزنه، برای دیگری دل میسوزونه. مثلا اگر یه خانم یا آقا با هم بحثشون شده، فرقی نمیکنه چه خانم چه آقا، یکشون نیش داده، او یکی اگر بخواد بزرگش کنه جوابش نمیده، توقع نداره اون تواضع رو در مقابلش بکنه، خودش میاد تو سیستم بزرگواری، تواضع، توجه، تا اینکه او در حقیقت بزرگ بشه، او در حقیقت کریم بشه خودش. اینجا حضرت علی فرماید که اگر شما وارد گفتگو بشی خودتون رو بیمقدار کردید. ادامه ندید، مخصوصا برای خانواده همسر. گاهی خانواده همسر آدم مطالبی رو به عنوان نیش و کنایه میگن. خانواده همسر حالا میکنه مادر شوهر باشه، مادر زن باشه، پدر شوهر باشه، پدر زن باشه، عموها و خاله‌ها و عمه‌ها و پیداشون میشه، بیکارن وضعی دیگه واقعا، چون اگه شغل براشون یه جوری شغل خشنی باشد که با کارشون بگیری حرفا نیست، بیکارن خیلی ها. بعضی هم شاید کار زیادی داشته باشن ولی کنترل فکر ندارن، به تعبیری مدیریت فکر ندارن، مهندسی فکر ندارن. این هم یه افرادی هم که مشکلاتو دارن. در هر صورت این طیف افراد میفرماید بی توجه باشید، شما بزرگ باشید تا اونا بزرگ بشن، شما کریم باشید تا اونا کریم باشن. تمام آنهایی که نیش میزنن، اگر بنا باشد نه اون نیش در کنایه زد، شما بخواهی توجیه کنید میگه خودتو کوچیک کردی، حواست باشه. پنجم میگن که اگر بناس انتقاد کنید، تذکر بدید، باید به این مراحلی که عرض میکنم پیگیری کنید. اول از تحسین شروع کن، چون گاهی میبینیم همسر یا همسایه یا رفیق، عرض کردم همکار، فرقی نمی کنیم، برای همه است دیگه، میخواییم از بحران عبور کنیم، میخواییم از مشکل عبور کنیم، مشکل داشته باشیم به تدریج، حالا میخواد در مقابل هر کس باشه. میفرماید اول از تحسین شروع کن، یعنی شروع کن خوبی ها، تلاش کنیم خوبی هایی رو در جامعه داشته باشیم. ببینید ما یه نکته ای داریم، قرآن میفرماید سوء زن حرام، درسته؟ یعنی ما نسبت به رفتارهای بودار دیگران بی‌توجهی. میفرماید تا به یقین نرسیدید نگو، تازه یقینم رسید روش مانور نده، درسته؟ یک. دوم میفرماید همدیگه را دوست داشته باشید. پیامبر عظیم الشان صلوات الله سلام علیه میفرماید در بهار جلد 103 به حضرت فرمایید، در بهار جلد 43 برای حضرت زهرا اینو میفرماید، بعد حضرت زهرا برای دیگران میفرماید، صفحه 251 به بعد، جلد 43 بهار صفحه 251 میفرماید هر کس ما را بیشتر دوست دارد همسرش را بیشتر دوست دارد، و هر کس ما را بیشتر محبت میکند به همه مردم بیشتر محبت میکند. مهربانیه. چراش اینجا تو روایت دیگه داریم، میفرماید آدم ها وقتی آدم ها رو محبت میکنن، دوست دارن، عشق میورزن بهشون، محبت میاره. دوست داشتن دوست داشتن میاره، محبت آرامش دوباره میاره. ببین آرامش در چند جا پشتوانه میشه، تزریق تشدیدی میشه. لازم فرمید همه رو دوست داشته باشیم، بعد اون از کسی نیاد ابتدا هم. تا ثابت نشده که او خائنه شما بهش محبت کن. خب تو فامیل که این حرفا پیش نمیاد، تو همسایه که این حرفا پیش نمیاد. اگه دقت کنیم ما از اسلامی ما داره فاصله گرفتیم. اسلام مبنا را رحما و بینهم قرار داده، اشهد برای کفار گذاشته، اشهد علی کفار مال کفاره، فقط ابتداعا رحما و بینهم. وقتی رحما میاد بس رحمت میاد، بس محبت تو جیبشه دیگه، تو قالبشه. لذا میگه یک روایت داریم در جلد 52 بهار پشتر هم چند تا کلام از امام زمان علیه السلام داریم. یکیش میفرماید که دوست نداریم کسی که نماز صبحش رو میگذاره تا اینکه ستاره ها یه مقداری محو میشن. یه دوست نداریم. دوست دارم اون کسی که نماز صبحش رو به موقع بخونه. یکه. بلا فاصله بعدش میفرماید، بعدش میفرماید دوست ندارم کسی که پیروان ما اهل بیت رو دوست نداشته باشه و به اونها محبت نکنه. هر کس پیروان ما را محبت داشته باشد ما به او محبت میکنیم و به هر کس محبت کردیم خیر دنیا و آخرت مال اوه. امام زمان علیه السلام میفرمادم ما اگر محبت حضرت ولیعهد علیه السلام را میخوای باید به شیعیانش محبت کنیم. چرا رمز شیعه؟ آقا رسول الله فرمود هر کس فرزندانی داشت، پسر داشت، یکیش هست من اسمش محمد باشه. اللهم صل علی محمد و علی محمد. دختر داشت اسمش حتما زهرا باشد، اگر دومی اومد فاطمه باشد، سومی اومد کوثر باشد. یه میشمارن القاب حضرت را هم. از امام صادق علیه السلام سوال میکنن، میفرماید به خاطر این که محبت کنی به خاطر این اسم، به یک حکمت میشه و این محبت به این اسم موجب میشه محبت به اهل بیت کرده باشی. محبت به اهل بیت پیامبر محبت به پیامبره، محبت به پیامبر محبت به خداست. بعد فرمودن هر کس به ما محبت کند ما به او محبت کنیم و به هر کس محبتی کردیم پس نمیگیریم. چه چیزی شامل حالمون میشه اون موقع؟ دیگه پس نمیگیره محبتشو. جایی رفتیم امام صادق دیگه میخواد عشق ما میورده، دیگه کجاست؟ بعد میفرماید دل شما گنجینه‌ای میشه به نام یاد اهل بیت پیامبر. این گنجینه ارزشمنده، دیگه شما جزء طاهرینید. خیلی حرفها، دیگه شما جزء طاهرینید. میفرماید مگر میشه نام افرادی که حل اتام شامل حالشون شده در دل افرادی جای میگیره که نجس باشن؟ خیلی اینا نکته داره. بعد میفرماید مگر میشه افرادی گنجینه پیامبر و اهل بیتش باشند ظرف مظروف با هم تطبیق نکند؟ طاهرین، آل طاهرینم در یه ظرف کثیف قرار بگیره. خداوند حفاظت کننده از ما طاهرین است. خیلی حرفه. خداوند حفاظت کننده ما طاهرین است. کسی که ما تو دلش جا بگیریم محبت خدا به اوه، اون هم جزء طاهرین میشه. باید حالا شیعه هم قدر خودشون رو بدونن به کجا میرسه. بعد میفرماید این لیاقت رو از خودتون دور نکنید با بی محبتی به اهل بیت، به پیروان اهل بیت. دقت کنید دوباره اصرار کنم، این لیاقت از خودتون دور نکنید با بی محبتی به پیروان اهل بیت. حالا یه زن و شوهر از همینجا شروع کنیم، اگر بی محبت به هم دیگه کردن باید مراقب باشن، مثلا نامشون از این مبارکه باشه. یه توفیق از دستشون داده. اولین توفیق جالبه، میگه فرمایید نماز شب نمیتونید بخونید. دومین عدم توفیق میگه که شما نمیتونید راستگو باشید. خیلی عجیبه. سوره زمر آیه 3 میفرماید خداوند دروغگو را و کفران کننده نعمت را هدایت نمیکنه. در ذیل این تفسیر این آیه، در تفسیر نور ثقلین هستش، در ذیل این آیه روایتی از امام باقر علیه السلامه، میفرماید کفران کننده نعمت کسی است که به مؤمن بی محبت باشه. نعمتی بهش دادم به نام مبارک اهل بیت علیهم السلام بی محبت باشه، بی توجه باشه، یه کفران کننده نعمته. نعمتی به تو داده که گنجینه نامبارک اهل بیت باشی، این کفران کننده ای تو. بعد دروغ میگی، تو چجوری دعا میکنی خدایا زندگیم زندگی محمد، ماتم مات محمد قرار بده، ولی بهشون توجه نمیکنی. یه گرایشه اینطوریه، یه معنویتی میبرین تو منزل آمون، معنویتی میبرین تو رفاقت آمون. اگر بیایم ما این را قرار بدیم که خداوند فرموده به تمام کسانی که قرآن و عترت رو دوست دارن محبت بهشون کن، یه معنویتی طوریه، رویش دقت کن. لذا میگه اگر خواستی انتقاد کنی اول از تحسین شروع کن. تحسین محبته. شروع کنیم اون مجموعه صفات و خوب رو جمع بکنیم، اول بگیم چی؟ به شما که نامت محمده، بذار یه بوست بزنم. و شما که نام زهرای عطر دخترم، بذار اول سلام بزنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها. هفت سلام قرآن کی یادشه؟ هفت سلام قرآنی، درسته؟ این هفت سلام یاد بچه همونم بدیم. این نکته ای داره، مخصوصا الان شب چی میگن سال تحویل میشه، پیشا پیش بیاین به مردم برسونین. بندگان خدا، میخوای سال تحویل بشه، یعنی از اون به تو قرشه متری، از این که سال گذشته ملولمون کرد و خستمون کننده که نباید بشه. هر چیز کهنه میگه، هر چه کهنه شد دلازار، هر چه نو آمد به بازار کهنه رو میگه دلازار. این حرفا که نیست، این در مثلا بلد نیستم چی نو که اومد بازار، این نیست چیه؟ نکته جالبی داره شهید مطهری، میگه آه شما وقتی میرید بهشتون زیباست، نمیخواید یه بیرون، نمیخواید تکون بخورید. این که میبینید ازش میخوای جدا بشی، میخوای یه تحرکی دیگه باشه، سالی از خوبی ها بر خوبی ها میخواید بیفزایی. به تعبیری کلید خوشبختی رو در تغییر سال به دست بیارید، کلید تغییر خوب را تو زندگی به دست بیاریم. یکی از کلیدهای خوشبختی تو این تغییر سال، به قول شهید مطهری، بیاین از بهار بیاموزیم. آیه 164 از سوره بقره است که این تغییرات رو بیاموزیم. یکی از این تغییرات همینجاست که بیاین این سلامهای قرآنی رو شامل حال خودمون بکنیم تو این تغییر. حالا هفت سینه، یه سینش بشه سلامهای قرآنی، حفظین یه سینش میشه سلامه قرآنی، بیان رنگ معنوی بیه. حالا که مردم این فرهنگ نمیخوان درک کنن، نه فهمید اولا توضیح بدم، حالا که مردم به هیچ وجه نمیخوان این حفظین رو بزنن کنار، خیلی خوب، پس بیان رنگ معنوی بهش بدیم، به جای سکر یا این سلامه قرآنی رو بگذاریم. هفت سلامه، بر اساس این هفت سلام، البته این هم هست واقعا، بر اساس هفت سلام قرآنی هفت سین چیده باید بشه. سبزه که میذارن صرفا ببینه که از سین شروع شده نیست، بر اساس این آیه شکل باید بگیره. ما گذشته هامون فلسفه ی هفت سین رو میفهمیدن، اما الان خیال میکنن باید یه چیزی کنارم گذشته بشه دیگه، خیال میکنن شادیه، فقط بحث این نیست. ما بیاییم واقعا هفت سین رو هم برای مردم تحلیلش بکنیم.
اینجا یکی از بحثایی که در بحث سبزی میاد واقعا سلام بر آل یاسینه. حالا چرا تو بحث سیده بدر روشن میشه؟ یه خواهشی دارم، کتاب دفاع از سیزده شهید مطهری رو هدیه کنیم به مردم، بخریم، واقعا هدیه کنیم. چند نفر خونده اینجا؟ یه دست بالای بشه بینن چند نفر خونده دفاع از سیزده نوشته شهید مطهری. ای داده بیداد، ای داده بیداد. کتابه به عنوان یه گفتار، نه به عنوان کتاب. خب حالا بگیم اون همون گفتار، 15 گفتارش خونده کسی؟ چش بله بله، تو 15 گفتارم این بحث آوردن، ولی بعدا اینو تکمیلش کردن. بله اینا بعدا تکمیلش فرموده. بله تو 20 گفتار، چون تو 20 گفتار در حقیقت 20 تا منبر ایشون بوده در ماه مبارک رمضان، که مثل امسال چطوری سفر افتاده این محدوده، اون موقع ماه رمضان، این روز هفتم در حقیقت فروردین همین جمله رو میگه، دقیقا روز هفتمه، درسی که از ابهار باید آموخت روز هفتم بحث کرده، روز هشتمش تفکر را بحث کرده، روز نهمش ایمان را بحث کرده. بله اینو مال اون روز هاست، ولی بحث این هستش کردم اینه، واقعا دفاع از سیزده را وقتیشون بحث میکنه یه نکته است. یه بحث داریم که علامه سعیدی مطرح میفرماید رحمت الله علیه، چقدر قشنگه این هفت سینا را توضیح داده، تحت عنوان بررسی آداب و سنن مردم ایران، بررسی آداب و سنن مردم ایران. این آداب و سنن اگر رنگ دینی داره خود داشته باشیم و تقویت کنیم، اگر رنگ دینی نداره بهشون میگیم خود نداشته باشن. مردم هم میپذیرن، مردم ما به خدا مردم اسلامی هم. اگر از راه اسلام براشون بگیم میپذیرن، فقط باید مشخص میشه که اسلام براش حرف داره یا نداره. اینجا مینه تو هفت سینا نبایستی مردم را ببریم به اون سمت که متاسفانه حالا میگه سبزم را باید توی نمیدونم یه بشقاب گرون قیمت میدونم چی چی بذارم. اینا دیگه مال آدمایی است که دیگه ترمز بریدن، نمیدونم چی رو فکر کنم، یا آدمایی شدن که دیگه متاسفانه اینا مشکله. به قول یکی از آیون میگفت اینقدر ترمز بریدن به جای ختم انعام ها ختم انداما وجود میاد. جلسه ختم انعامه، ایشون میگفت بارها بارها نامه بهش نوشتن گفته که میرن جا لباس های مد روز میپوشن اندام ها رو به هم دیگه نشون میدن. اون مال آدم هاییست که ترمز فکری نداره. الان تو بحث اینجا اینطوریه، واقعا از نظر مواردی که حضرت میفرماید به دقیق اگر میخوایم انتقادم بکنیم باید انتقاد به جا باشه، آمین هفتین نباشه. من برمان مثالی رو مطرح کردم دیگه، آیا هفتینه چیه؟ امسا ما این سفره، خب بیاییم اول یه تحسینه بیاریم، تو کی هستی؟ نامش رو بکن، بعد جهت بده. پس اول تحسین، بعد گوش زد کردن، گوش زد کردن جهت دادنه. یعنی مردم رو طوری باشون صحبت نکنیم یا افراد طوری باشون خیال بکنه کودنه، خیال بکنه نمیفهمه، نمیپذیرم، این بدش میاد. میگه گوش زد کن، گوش زد حالت هدایتی رو داره. یعنی مثلا مثل همین هفتینه ای که الان سلام هایی که مطرح میشه، که هر کدام چهار تاش تو یک سوره است، سوره صافات، چهار تاش تو سوره صافاته، یکیش سوره اعرافه، حالا بقیش خودتون دنبال کنید. از تحسین بعد گوش داد کنید، سه خود شما به داشتن مشکلات مشابه اعتراف کن. خب بله ما خودمون هم این هفتین رو فکر میکردیم اینطوریه، اعتراف کن روی قضیه تا آرامش ازدان بیاد همراهی بکنه. بله ما فکر میکردیم هفتین یعنی سمنو و نمیدونم سنجد و این چیزا سکه و خدا نمیدونستم برای چی، اما فلان کتاب را خوندم علامه سعیدی خدا رحمتش کنه از نظر روایت این رو بررسی که گفت که قبلا هم بوده در زمان زرتشت این بحث مطرح شده، ولی بزرگان اومدن جهت بهش دادم که اینطوری نباشه، حالا میخوای سینی بذاره اینطوری باشه. چرا آینه میذارن؟ خب بگه آینه تفسیر داره اینجا هم، آینه اگر هست اینطوری که آینه بدون کم و زیاد شما را به خودت نشون میده، شما هم آینه مردم باش، کم و زیاد نکو، از امسال تصمیم بگیر سال 1385 من دیگه مثل آینم، صاف و صادق. اگر من تو صورتم یه لک بود، آینه همون لکه نشون میده، نه ده تا. اگرم لکی نبود نشون نمیده، چرا دروغ میگی؟ منم مثل آینه میخوام بشم، خدا راستگو باشم، خدا از امروز به بعد میخوام عهد بدم سال 85 یک کلاغ چه کلاغ نکنم، آینه باشم. مگه آینه خودش کج باشه ها؟ اگر آینه کج باشه ما را کج نشون میده، لیلا آینه صاف و صادق باشه ما را همونطوره نشون میده. پس خودمون بایستی در حقیقت به مشکلات مشابه اعتراف کنیم، ما هم نمیدونستیم. چهارم، به گذشته ها اصلا پیره نکنیم دیگه. شما چنین بودی؟ شما اینا نشون دادی؟ شما اینا... اصلا گذشته رو ولش کن. اینم یه نکته در انتقاد میگه. و پنجم میگه حالا اطلاعات رو ارائه بده. اینجا موقع اطلاعاته. تا الان راهنمایی خبری نباشه، راهنمایی کردن تو اینجاها افراد دچار مشکل میکنه. اینم از نظر پنجمین نکته. اما از اون پنج نکته ای که برای خانواده باید، ششمین نکته داره، زندگی خودمون رو برای دیگران حالا تعریف نکنیم. این پنج، اون پنج با این پنج اشتباه نکنیم، چون خود پنج نوم پنج مرحله داشت. حالا پنجمین نکته، مرحله نیست، زندگی خود رو تعریف نکنید، مخصوصا نه پنجمین. عرض میکنم خدمتون یه بار دیگه بگم، ما داشتیم گفتیم چهار مراقب حرفای نیشدار باشیم، نکته هایی داشت. پنج اگر باید انتقاد کنیم، پنج مرحله یا پنج ظرافت را میام کرد. حالا پنجمین نکته، زندگی خود رو تعریف نکنیم، مخصوصا خانما از زندگیشون حتی برای مادرشون چیزی تعریف نکنن الا به ضرورت های خیلی خیلی حساس، اونم با مشورت شوهر. بدون مشورت شوهر تعریف نکنم. آه شوهرمون نامرد بود چی؟ خب اینو ممکنه بگم. اگه آدمی بود کتک زد چی؟ اینم نگی. اگه آدمی بود که هر روز رو اعصابمون راه رفت چی؟ اینم نگی. اینجا در حقیقت انتقال یه خبر میتونه باشه، ولی اینم حتی میگه مراقب باش، به این زودی نه. شما باید با این شوهر زندگی کنی، اون شوهر راهی داره که از این حالت بیارش بیرون، از این برخورد بیارش بیرون. مگه چند درصد از شوهرهای طوری هن؟ اولا و ثانیا همون درصد کم راه حل داره که تو بحثای بعدیم روشن میکنیم، اینجا خرابش نکنیم. راه حل داره برای افرادی که عصبانیت های خودمختار دارن، دست خودشون نیست، خودمختاره. عرض میکنم اون چطور. ولی اینجا در سوره بقره آیه 187 فرمود شما لباس هم دیگه اید. ها؟ فرمود شما لباس هم دیگه اید. بنابراین وقتی که این برهنگی برای کسی رو به وجود میاری، آبروی او رو میریزی، که هیچ، آبروی خودت داره میره. اینطوری نیست که بگه فقط اونه. به همین خاطر میگه نگید. یه نکته است. نکته دیگه متاسفانه تعریف کردن موقعیت زندگی ها برای دیگران فراوان مشکل، شاید بگیم خانوادگی به وجود میاره. همش مینالی؟ خب همینه. وقت از همینه، یعنی وقتی که زندگیش برای دیگران تعریف میکنه ولو مشکل هم ها. ایشون فرمایید بعضی میگن که وقتی میگیم زندگی چطوره، میگه الحمدلله، میگه خوب، پس چرا مینالی؟ میگه زندگی مشکل داره. خب اتفاقا همونه میگه، میگه شما حتی شرعن، حتی اینجا دیدین میگه شرعن، میگه شرعن مجاز نیستید ضعف اقتصادی تا به دیگری بگی، شرعن مجاز نیستید عزت نفس رو از دست بدی، مناعت طبع رو از دست بدی، شرعن مجاز نیستید. چرا میگه شرعن؟ این حکمتی داره دیگه. یکی از نکتهاش اینه.
مثلا به قول شما همیشه اون رو عمل کنید،
خب همین وضعش هم خوبه، تعریف هم نمی کنه، اون عاقله، او عاقله.
نه 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 نه، این اشتباه متوجه نشیم. اگه قرآن میفرماید نعمتاتون رو بازگو کنی، او بحثیست مسائل عمومیه. مثلا الحمدلله، الهی شکر، امنیت خیلی بهتر شده. الحمدلله، الهی شکر، حاصلای امسال کشاورزا خوب شده. الحمدلله ما خانوادگی اهل نمازیم، نه مسائل زندگی که مربوط به مسائل خانوادگی میشه. میگه اونا رو به هیچ وجه نگو. اینا باید برید سراغ تفسیر مفسرا، ببینید چطور تفسیرش کردن. آیات دیگه اومده سراغش. من یه آماری رو یه وقت میگرفتم دهه 70، اما این آمار میدانی بود. یادت میاد خونه ها، مغازه ها، محل کارها، افراد ببینیم که تا چه مقدار درگیری با هم دارن با فامیلای خانوادگیشون. بیشترین بحث خانوما از مادر شوهرها و عرض مدر شما خواهر شوهرها مینالیدن. آره بیشتر از اینا مینالیدن. وقتی بررسی میکردیم میدیدیم خود همین خانوم بعضی مطالب خونهش رو مطرح کرده، متاسفانه اومده دقیقا همین مادر شوهر به عنوان دلسوزی روش مانور داده. همین خواهر شوهر گفته چرا چنین شد، چرا چنین باید نباشه. درگیری های متعدد بعدا به وجود اومده. لذا یک سفارش جدی از امام باقر علیه السلام به عروس هاست، مخصوصا تازه عروس ها. خیلی جالبا میفرماید شما مطالب بین خود و همسرت رو هم، بین خود و همسرت رو هم برای مادرت هم نقل نکن. خیلی حرفه ها. یه نکته ای داریم برای فرهنگ بعضی از شهرهای کشورمونه. امام باقر اینجا بعضی میاد میگه پدرها و مادرها باد که عقد ماندگی فرزندانشون را نگذارن طولانی باشد که از او فساد بیرون آید. بعضی جا 5-6 ساله میره. آقا اشکال نداره، حالا عقدشون کنیم تا بعد. نه آقا اشتباه میکنی، خلاف دستور امام باقره. ولی حدیثه میفرماید عقد ماندگی فرزند رو طولانی به اون فساد از او بیرون میاد. یکی از فسادها همینه که درگیری شروع میشه. از کجا شروع میشه؟ بالاخره میشنن پیش هم یه آشی میخورن، با هم صحبت میکنن. ده این آش خوردن میگه بله رفتیم یه طلا بخریم. آقا اون گفت اینه نخر. گفتیم برای چی؟ گفت پول نداریم. حالا مادر میشنوه دخترم دادن به کسی گدا باشه، بی خود کرده، باید برات بخره. حتی میشه شروع میشه. بالعکس چه میطوریه؟ نه هیچ خوبی نداره. میان توجیه میکنن، مثلا میگن چی؟ میگه آقا عقد کنین بعد همدیگه رو بشناسن. بنده خدا شما همدیگه رو نشناختی چطور بله را گفتید؟ این عقله؟ اصلا این عقلانه است؟ شما بله به کسی گفتید که اصلا نمیشناسیش. یا مثلا بعضی میگن چی میگن؟ میگه عقد نکنین، نامزد باشن، همدیگه رو بشناسن، اگه خوب بود بعد دیگه خطرناکتر. چرا؟ چون خلاف شهر هم اومدی تو میدون. این دو نفر روزهای طولانی به اسم آزمایش کار برای همدیگه زنن. اسلام فرموده بله، فرموده میتونن همدیگه رو با لباس نازک هم ببینن، ولی به شرط اینکه یقین داشته باشه میخواد انتخاب کنه، نه اینکه حالا بیاد این دختره رو ببیند و اون دختره رو ببیند و اون دختره رو ببیند یکی یکی هی بعد ببینه کدومش به مزاقش خوش میاد. این که نشد که، این خلاف شرعه. اینی که تو جامعه هست تقصیر ما مبلغینه، نیمدیم روایت رو بهشون بگیم که بزرگوار نامزدی خلاف شرعه، ما هم چیزی نداریم. میگه نشانش بکنیم، نشانش بکنیم. میگه چجوری نشانش بکنیم؟ حالا یه انگشتری یه حلقه بهش میدی. کجای اسلام اینو گفته؟ بعد میگه آه نه اسلام نیست، عرفه. بعدی جاها که عرف درست باشه اسلام تایید میکنه. خب یه سراغ عرف ببینید چند درصد از اینها میتونه به مشکلات گرایش پیدا نکنه. بله فلسفه دوران عقد، هیچ فلسفه‌ای نداریم که هیچ عرض کردم بلکه نکوهش شده. عقد فقط اینه، میگه شما عقد کن
بعد برو عروسی رو برگزار کن. بحث اینه، عقد داره محرمیتشه، بعد عروسی رو هر چه به تعجیل درش بکنی ثوابش بیشتر. من اینو بهش برسن یه وقت روی این، البته اینو قبلا تو رادیو مفصل حدود 3-4 ماه روش کار کردیم، یعنی بحث شد ارتباط مستقیم با مردم. مردم هم بعضی خوششون اومده بود میگفتن نه خیر آقا عقد کردنی خوبه، اینطوری تلفن میزدن. بعضی هم به چالش های عجیب کشیده بودن، میگفتن رحمت پدر مادرت، بگو عقد کردنی بعده. این تعارض بین مردم بوده. حالا انشالله اینو اگر بشه تبدیل به کتاب بشه، بعدا من تمام مستند به روایات اینو تعلیم کردم. بعد جامعه شناختی تو کشورهای مختلف، نه تو کشور خودمون، جامعه شناختی کشور روش کار شده اونم آوردم، روانشناسی هم بحث روانی که اینجا مشکل ایجاد میکنه اونا رو آوردم، اما همه رو مستند کردیم به روایات. یعنی اگر روانشناسی بحث کنه، اینکه روانشناسی چیکاره است وقتی ما روایت داریم، میذاریمش به دیوار، فقط زمانی قبولش داریم که روایت داشته باشیم صحیح بذاره، مستند به وحیه. روایت های متعدد من اونجا آوردم، حالا یکی دو بحثم اینجا مطرحش میکنم، ولی اگر بشه اونها رو انشالله بگیریم از صدا و سیما کتابش بشه، اون دیگه راحت تره، دیگه من بحثش نمیکنم، حالا میدازم تو این بحث. اگر نشد انشالله تو سال آینده بحثش میکنم، اگر کتاب نشه کتابش که هیچی، ولی اونجا ما مفصل ثابت کردیم خدمت علمای بزرگواری که به تعبیری تو بحث اخلاق استخون خورد کردن رسیدیم. مفصل باور بفرمایید، فقط خدمت 3-4 تا اینا، مثل آمیرزا جواد تهرانی، اون عارف و بزرگ استاد اخلاق رهبر انقلاب، فقط خدمت ایشون من چیزی 70 خورده‌ای جلسه رو خورده شدیم، 70 خورده‌ای جلسه چون رو همه نوشتم، 70 خورده‌ای جلسه فقط تو مسائل همه زانو زدم، گفتم آه من میخوام انظر اخلاقی میخوام بحث بشه، ریس کردم آه. مثلا ببینی گفتم آه، بعضی هم میگن اینا کنار هم که میشینن یه مقداری ترسشون بعد هم ریخته میشه، بعد برای شب زفاف خوبیایی داره. ایشون گفت که مخت کجا رفته؟ اینطوری میگه سینگه دیگه خیلی عصبانی شد. گفتم چرا آجا؟ گفت هیچ میدونی توی این قسمت اصلا داری خلاف شرع حرف میزنی؟ وصیت های رسول گرامی به امام علی ابن ابی طالب را ببین. اینطوری بهم هشدار داد. وصیت های رسول گرامی علی ابن ابی طالب را ببین. چطوری تذکر داد؟ تذکراتشو ببین. گفتم آقا من نفهمیدم. گفت همین نفهمیدی حرفو میزنی. گفتم ندیدم. گفت خب همین نادانی که این حرفو میزنی. اینقدر ناراحت شد اون بزرگوار که هیچ موقعی حرفا نمیزد، ولی اینقدر مثل این که ظریف بود فوری من گفت. گفت نگو اینو پیش مردم، نگی اینو، این نادانیه، نگی. گفتم چشم، من دیگه نمیگم اینو. بعد وقتی اومدم بیرون دوباره گفت، دستم گرفت گفت اینو پیش دیگران که دیگه نمیگی. گفتم نه آقا قول دادم نمیگم، نمیگم که خلاصه این برای همچون شبی مثلا اینا ترسشون ریخته شده پس خوبه. این حرفا یعنی چی؟ نامزدی رفیق دوران عقد حتی فاصله هم بگیره. این بعضی مردم آخه اینو میگن، میگن عقد رو فاصله بندازیم، اونایی که یه ده میگن نامزدی، یه میگن عقد. دوران نامزدی بودم ولی به هر دو صورتش میگن اینو. عرضم اینه، ببینید ما بایستی که این الان عرض کردم این بحث مفصلی داره، کی دیگه میگن را بینگه تعریف کردنه بی خود میاد، خلاصه لباس هم دیگه نمیشم، من وقتم تمام شد، آخری رو بگم، این بحث هنوز ناتمامه، برای بعد از سال تحویل انشالله در حقیقت باید اونجا بحث کنیم. آخری نکتش اینه که خودمون رو دوست داشته باشیم، نه خودمون رو قبول داشته باشیم، ما خودمون رو دوست داشته باشیم. کتاب اخلاق اسلامی در دانشگاه ها یه نوع بحث اینجا قشنگ آورده، بقیه بحثش به درد من به درد نمیخوره، ولی این بحثش خیلی قشنگه که فرق بین خود دوست داشتن و خود باور کردن اینا یه بحثی داره، و خودخواهی. خود دوست داشتن و خودخواهی دو تا فرق، دو تا نقطه است. ما نمیخوایم خودخواه باشیم، خودخواه بودن نقص شده، اما خود رو دوست داشته باشیم، یعنی برای خودمون ارزش قائل باشیم. اگه بناس برای خودمون ارزش قائل باشیم، ما نمیایم مخصوصا با بعضی مسائل کوچه خودمون رو درگیر کنیم، هزینه کنیم خودمون رو تو جامعه مخصوصا. حالا اینا نکته هایی داره که انشالله اگر صلاح بدونید در چهارشنبه، یعنی میشه چندم؟ 16 ما 16 فکر کنم دوستان اون قنوز برنگشتن اگه شهرستان رفته باشه. یعنی واقعا شما چهاردون برگشتید؟ خیلی. پس خیلی خوب، پس 16 ام انشالله 8 میشه بعد از نماز دیگر چی شد؟ و صلی الله علی محمد و آل محمد.